حتما و حتما مواظب باشیم و سعی کردیم که تمام پروتکل‌ها رعایت کنیم. حالا دیگه بقیهش دست خداست، ما مجبوریم تلاش کنیم و زندگی کنیم و با این زندگی باید کنار بیایم با حالتی که میتونیم مواظب خودمون و هموطنانمون باشیم.
شما خب قطعا توی جامعه رفت و آمد دارید دیگه، درسته؟ مردم رو میبینید، شرایط رو میبینید. به نظرتون سطح رعایت توسط مردم چطور هست؟ به چند اندازه هستش؟
خدمت عرض کنم که حالا من چون تیمم اصفهان هستش و شنیدم که اصفهان خیلی شرایط خیلی بدی داره، من خواهش میکنم این دوره همیا این تجمع رو کم کنن. واقعا من میبینم بعضی موقع دم جایی که خب بالاخره جای دیدنی اصفهان تجمع آدما زیادن، حالا من شهر اصفهان رو دارم میگم، این خطرناکه. ماسک زدن، دستکش استفاده کردن، دوری کردن، با فاصله رعایت کردن، من متاسفانه خیلی خیلی جدی نمیبینم و خیلی از هموطنانم هم دارن از دست میرن. شرایط اقتصادی خراب هست که اگر همه جا رو بخوام تعطیل کنن که نمیتونن به اون واقعیت برسن، از اون برم اگه بخوام بیان سر کار و رعایت نکن، از اون بر از سمت کرونا از بین میرن و متاسفانه توی آچمز خیلی خیلی بد گرفتار شدن مردم و اگر بخوام رعایت نکنن خدای نکرده هموطنانم از دست میرن. این مرگ بیخ گوش تک تکمون هست و باید خیلی خیلی رعایت کنیم.
اینجا رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخاره. یک فنجان چای داغ رو با هم میشنویم.
یک فنجان چای داغ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. حضور دوستان و یاران صمیمی، شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه یک فنجان چای داغ سلام عرض میکنم. دوستان، در این برنامه یک فنجان چای داغ در خدمت شما هستیم به اتفاق یک مهمان گرانقدر، آقای محمد علی نوری از رشته ورزشی بسکتبال که در خدمتشون خواهیم بود و مواردی رو که در طول زندگی ورزشی ایشون اتفاق افتاده از زبان ایشون خواهیم شنید. جان نوری، حضورتون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به استودیو یک فنجان چای داغ شبکه رادیویی ورزش.
سپاسگزارم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و گرامی.
بسیار سپاسگزاریم از شما آقای نوری. من خواهش می‌کنم بفرمایید که در کجا دنیا اومدید و چه شد که به سوی ورزش بسکتبال اومدید؟ البته بلندی قد نشون میده که غیر از این نباید رشته می‌داشتید.
بله، عرض میشه خدمت شما که من محمد علی نوری، ولی خب بیشتر هم به علی نوری معروفم.
بله.
متولد 1330 گلپایگان هستم. تحصیلات ما در همون گلپایگان در مقاطع دبستان و دبیرستان که اون زمان راهنمایی نبود.
بله.
پی کردم، سیکل اول که بودم کلاس به حساب هفتم جذب بسکتبال شدم چون علاقه شدیدی به بسکتبال داشتم و اولی مربی منم آقای علاوش، مرحوم علاوش بود که مال خوزستان بود، از مربیان خیلی خوبی بود که ما را تمرین میداد. من سال سوم دبیرستان یا چهارم که شدم کاپیتان تیم دبیرستان و خود شهر گلپایگان.
بله.
که برای مسابقات قهرمانی آموزشگاه شرکت میکردیم.
چقدر مسابقات خوبی بود آموزشگاه.
خیلی واقعا اساس بسکتبال از دبستان.
بسیاری از رشته ها. الان احساس کمبود نمی کنید در این زمین های؟
الان نمی دونم آموز پرورش باید این کاره بکنه، شروعش از دبستان باید باشه.
بله.
کسی که بخواد در دبیرستان یا دانشگاه، چون اصلا ورزش دانشگاهی بود قدیم، بیشتری رشته های به حساب که چیز بود بسکتبال دانشگاهی بود، ولی الان من فکر میکنم اگر از دبستان شروع کنن
استعداد پروری و استعدادیابی رو به زیبایی میشه انجام
داد، بهینه بتونن ازش استفاده کنن در سنین بالا، چون بسکتبال خب ورزش خیلی مشکلیه و شاید تا 28-29 سال 30 سال بیشتر آدم دووم نیاره.
البته
به ندرت ممکنه که
سیستم پرتحرکه و طبیعتاً میطلبه که به هر حال از نفس برسه.
بله از ابتدایی شروع کنن که دیگه در سطح دبیرستان که میرسه کارهای خوبی داشته باشه.
خب بعد از اینکه به کاپیتانی تیم گلپایگان بله. رسیدید.
بله بعد از اینکه دیگه دیپلمم گرفتم اومدم دانشکده. جذب ارتش شدم و به خاطر تیم عقاب. تیم عقاب اون زمان تیم خیلی خوبی بود. البته در همه رشته‌هاش بود.
بله.
خب معروف بود باشگاه عقاب. من جذب باشگاه عقاب شدم به خاطر ورزشش.
خودتون رفتین این باشگاه رو یافتید یا راهنمایی بود؟
نه راهنمایی بود. گفتن اگه می‌خوای ترقی کنی یا برو پاس یا برو عقاب. من عقاب انتخاب کردم. خب از لباس نیروی هوایی خوشم اومد و رفتم عقاب. اونجا شروع کردم به تمرین. اولین مربی ما
جذب نیروی هوایی هم
جذب نیروی هوایی شدم. شدم دانشجوی نیروی هوایی.
بله.
دانشکده رفتم شدم دانشجوی نیروی هوایی و سال 51 دیگه عضو تیم شدم و برای عقاب بازی میکردم باشگاه تهران تیم‌های ارتش و دوستانی داشتیم که باز در سطح ملی بودن با هم بازی میکردیم تو عقاب 3-4 نفر بودیم. ما بقیه دوستانم که از پاس و اینا بودن دیگه تمرینات برای اردوهای اینا خدمت تیم بودیم.
اون موقع که لیگی وجود نداشت. مسابقات بین باشگاهی بود و محلاتی دیگه.
نه فقط باشگاه بود. مسابقات باشگاه بود. مسابقات ارتش بود برای انتخابی برای مسابقات ارتشای جهان.
بله سیز.
بازی به حساب خیلی سطح بالایی بود.
بله.
من با آقای سبکتکین آقای مرحوم قرخانی هم بازی بودیم و خارج بودیم. گفتم که بهترین موقعی که شما بسکتبال مسابقه دادی کجا بود؟ میگو ارتشای جهان.
بله.
چون کشورهای
مثل فیلیپین،
آمریکا،
مثل
ایتالیا، هلند، بلژیک، مثلا چین که توی آسیا یه سر گردن بلندتر از همه چیز بود، اونجا میاد 8-9 میشه.
بله.
این بود که در عقاب که بودم از سال 51 شروع کردم همین تیم عقاب بازی میکردم تا 65 عضو تیم عقاب بودم و کاپیتان تیم عقاب بودم. بعد سال 56 دیگه به عضو تیم ملی ارتش در اومدم که خب دیگه همه بازیکنان ملی بودن و اعزام شدیم برای سوریه و هم ارتشای جهان.
بله.
سوریه و یک سال رفتیم به الجزایر، یک سال بعدش رفتیم لیبی، دو سال بعدش رفتیم پاکستان بازی های چهار جانبه. دو تا بازی های چیز هم در ایران بود. جام بین المللی بعد از انقلاب زمانی که آقای مقدسیان رئیس فدراسیون بودن به تیم شوروی و تیم چین و پاکستان اومدن، من در هر دو بازی ها بودم.
بله. 1974 که شما عضو تیم ملی
نه نه اون زمان بازی آسیایی بود.
بله.
بعد البته تو اردوها بودیم و خب خط می‌خوردیم چون از ما پیشکسوتر بودن.
میتونید نام ببرید؟
بله بودن آقای الیاوی بود، آقای موسی خلخالی بود، آقای نادر کاشانی بود، رضا معشوم بود، رضا نوری بود.
بله.
از خدمت شما که عباس حیدری بود، رضا اسماعیلی، مرحوم رضا اسماعیلی بود. بله اینا بودن تقریبا 12 نفر. مظفر بنی هاشمی بود. اینا فیکس بودن دیگه، ما میشستیم بغل خط.
وقت تو رقابت های سیز وای نوری در چه مرحله‌ای قرار میگرفتی؟ در چه شرایطی؟
خب بستگی داشت به کمی و کیفی چیزا.
مسابقات.
از نظر کمیتی مثلا یک دفعه 32 تا کشور بود. یک بار 24 کشور بود. سالی که من بودم.
بله.
یک سال 16 تا تیم اومده.
وقت شما دوره‌ای بازی میکردی؟
نه دیگه اینا 4 تا 8تایی میگذاشتن.
مثلا 4 تا گروه.
4 گروه میکردن. یه سال ما هشتم شدیم، یه سال پنجم شدیم چون تیم‌ها قدر بودن. مثلا چین یادفه یادم هست بعد از ما قرار گرفت هشتم شد. ولی در الجزایر که بازی کردیم تیم سودان نفری داشت بودن 2.40 سانت که من باز عکس دارم
که دیگه میتونه رکورددار باشه. آره دیگه در بسکت.
مثلا تو این در مقابل چین، چینی‌ها خیلی قوی و سنگین بود. شاید 220 کیلو وزن داشت. خیلی لاغر و بلند بود. اصلا بازی اینا تماشایی بود. اگه تنش به اون میخورد
یعنی دیگه نیازی به پرش زیر
نه نداشت. اصلا
حلقه نداشت.
نه وقتی تو شهر تو الجزایر که میرفتیم همه بچه‌ها میرن دست میزدن خیلی بلند بود.
بله. خواهی نوری اگه اجازه بدین یه قطع موسیقی بشنویم در فاصله برنامه بعد در خدمتتون باشیم.
برنامه تولیدی یک فنجان چای داغ رو از شبکه رادیویی ورزش با هم میشنویم.
خب آقای جوری، بعد با توجه به حضورتون در رقابت‌های سیزم تا کی قهرمانی رو ادامه دادید در نیروی هوایی و باشگاه اوقاف؟
در نیروی هوایی از خدمت شما در تیم ملی ارتش تا 65
بودید؟
بودم، یعنی 65 خدافیزی کردم، ولی برای اوقاف 3-4 سال دیگه هم باز بازی میکردم، ولی بازی های چیزی نبود، برای انتخابی نمیمدم.
بله، تو 8 سال دفاع مقدس هم در جبهه بودید؟
در جبهه مستقیما نه، ولی چون مسئولیت چیزی داشتم در یگان، در ستاد جنگ خودم اونجا حتی 24 ساعته اونجا خدمت میکردیم. بله. پشتیبانی کنیم از جنگ، حالا از ابزار و از ادوات و خوراک و پوشاک و اینا همه.
تلاشتون پشت جبهه؟
آره، آماد بود، من چون رشتم هم آماد بود. بله، از خدمت شما که به خودم که چیز کردم، معرفی کردم، کامل معرفی نکردم.
بله
بله، من 4 تا فرزند دارم، یک پسر که مهندس عمران کارشناس ارشد، فرزند اولم دختره.
بله.
که فوق دکتراست در هلند،
موفق باشه. بله. ان
شاء الله. دومی که پسر کارشناس ارشد عمران، سومین دخترم کارشناس ارشد حقوق.
بله.
آخریم هم کارشناس ارشد همون آبخیزدایی و آب و این برنامه هست.
از نظر ورزش چطور؟ به سویش رشته نیومده؟
نه، فقط پسرم دانشگاه که بود تو تیم بسکتبال دانشجویان بود.
یعنی همون رشته دانشگاهی رو بازی می‌کرد.
بله بله.
بعد دیگه پیشرفتی نداشتن، همون در سطح دانشگاه تموم کردن.
یه مشغله کاری رو رفت دنبال کار و بعد این برنامه.
بله. الان شما آلبوم‌ها رو که در کنارشون باز می‌کنید با افتخار از مسابقات یاد می‌کنید؟
خب دیگه این طبیعی، ما خودمون با همینا زنده نگه داشتیم، انرژی به خودمون بدیم. آره. بله. ما بیشتر سعیمون تو ورزش بود، یا دنبال مادیات نبودیم. مستثنا هستید که مثلا حتی فوتبال به اون چنانی مثل آقای کلانی، مثل آقای فلان، اینا با هم صحبت میکردیم، فقط ما یه لباس به اون میدادن.
به هر شکل علاقه وجود داشت که سبب میشد انسان سر وقت در میدان باشه، حرف مربی و استاد رو گوش بکنه و پیشرفتی در رشته‌های ورزشی داشته باشه. اینطوری نبود آقای نوری؟
چرا، اون زمان حساسیت خیلی به لباسمون تعلق و خاطر داشتیم، یعنی منی که لباس مثلا آقا نور شدم تا البته ما که یه قراردادی داشتیم، روز اول که استخدام شدیم تعهد داده بودیم که در هیچ باشگاهی شرکت نکنیم.
بله،
فکر می‌کنم هنوزم همین باشه، ولی گذشته از این تعهد یه علاقه پیدا می‌کردیم، یعنی اون کسی که مثلا تو تیم پاس بازی می‌کرد هیچ وقتی که بعد سال بعد نمی‌رفت تو باشگاه دیگه.
بله.
یعنی مادیاتی نبود، مثلا که یه فصل بازی می‌کنن یه پول بیشتری بهشون بدن لباسش رو عوض کنن برن تیم، اینطوری نبود.
با این شرایطی که الان وجود داره نوری، اگر قرار باشه که باز هم در یک تیم مثل عقاب مثلا در بسکتبال بازی بکنید،
با
اگر قرار بر این باشه که قرارداد والاتری رو ببندن باهاتون یا والاتری رو، میپذیرید یا نه اون وابستگی رو هنوز فکر میکنید که داشته باشید؟
دارم اون وابستگی رو، من هنوز در خونم هست،
یعنی همون عضو عقاب
عقاب باشم. آره، بعد از انقلاب ما یه بازی داشتیم در مون افراسیابی، تیمای شوروی اومده بودن، اگه مستطر باشه تیم چین اومده بود، تیم ملی بزرگسالان بود، تیم ملی جوانان بود به اضافه من و آقای شکوری. بازی خیلی حساسی بود، دومین جام بین‌المللی بود، اولیش در اصفهان بود که باز من بودم، دومیش در تهران بود.
بله.
که دوستانمون آقای حسن میرزاقبایی بود، بهمن فرزانه بود، محمد عزت‌پناه بود، فرامرز خالقی بود، سعید ارمغانی بود، همه ملی پوشان.
بله.
جوان بودن به اضافه من و آقای شکوری که به شوروی خب به تب میباختیم دیگه، تیم همه قد بلند و همه بدنهای خیلی قرص و محکم، ولی با چین بازی را تا آخرین لحظه جلو بودیم. آخرین لحظه حسن میرزاقبایی خور زمین انگوشی شکست، منم کاپیتان تیم بودم دیگه.
آقای نوری، در همون سالی که اشاره می‌فرمایید یک بازیکن بسکتبال داشتیم که در کنار زمین سکته کردن، یادتون میاد؟
مجید پاشمقدم بود.
بله،
بله،
پاشمقدم.
بله. همین تو همین بازی هم بود دیگه، همین بازی که از کردم.
بله.
تیم تهران همه بازیکنهای ملی بزرگسالان بودن، در مقابلشون ما تیم ملی جوانان بودن به اضافه ما، که این بازی رو که انجام دادیم برنده شدیم، سوم شدیم، ولی با دوم میشدیم چون در آخرین لحظه به علت اینکه ایشون خورد زمین و دست شکست رفتیم بیمارستان و فلان اینا، برگشتیم دیگه تموم شده.
بله.
بعد اردو بودیم و رفتیم پاکستان برای مسابقات چهار جامعه پاکستان با همین تیم. پاکستان بودیم که شنیدیم که آقای مجید پاشامقدم مرحوم شدن.
بله
بله. برگشتیم دیگه تموم شده بود، اومدیم دیگه ایشون به حساب
دارفانی
رو بدا.
ممنون از شما، یه قطعه موسیقی میشنویم بعد در خدمتتون خواهیم بود با ادامه صحبتاتون. خب این نوری اشاره کردید دست یکی از بازیکنان شکست، ممکنه که در این زمینه بیشتر توضیح بفرمایید به عنوان یک خاطره برای ما بگید؟
بله، آقای حسن مرزاقابی
که هنوزم در ورزش
هستن، هنوزم بله سرپرست راگبی هست و از افراد فعال و دوست داشتنیه. ایشون خورد زمین، منم کاپیتانی تیم بودم، به تبع سری لباس پوشیدیم و رفتیم بردیمش بیمارستان، 3-4 تا بیمارستان تهران رفتیم در حالی که برف خیلی شدید می اومد،
بله
بوران میکرد، رفتیم ولی نتونستن کاری بکنن، دکتر نبود و متاسفانه برگشتیم با همون دکتر چین که توی سالن بود دستشو بانداش کرده
بستنو.
بله فیز کردن و بازی هم تموم شد و باختیم و متاسفانه
چند باختیم؟
فکر کنم به 84 یا همچین 86 با یه پوان باختیم. برای من الان دقیقا چیزی یادم نیست ولی
نتایج رو میتونیم
دارم باید. توی چیزم هست. بله
خب های نوری، به سوی مربیگری هم آمدید یا نه؟
مربیگری که کسی که بازی های ملی میکنن اصولا تا درجه یک تا بهشون میدن.
بله.
بعدم یک کلاسی گذاشتم، فدراسیون گذاشت برای مربی ها که سرمربی آلمان اومدن تو همین امجدی یک کلاس گذاشتن و مربی های باشگاه ملی و اینا بودن و من هم در کنارشون بودم و اون دیپلم که از آلمان بود برای مربیگری بهم دادن.
بله. آقای نوری، من فکر میکنم که اوج استعدادیابیمون در رشته ورزشی بسکتبال حدوداً تا سن رشد باشه، تا 15 سالگی و بعد از اون ما میتونیم در دانشگاه ها و همین قسمت های مثل ارتش، نهادها و ارگان هایی که به هر حال مجبورند عزیزانمون از این مسیر رد بشن پیدا بکنیم. به نظر شما الان اگر بخواهیم در خود همین ارتش بگردیم در نیروی هوایی، چقدر ما میتونیم بسکتبالیستی بیابیم که قد مناسبی دارند و با پرورش اونها میتونیم موفق عمل بکنیم؟
خوشبختانه الان ارتش چون حمایت میکنه و خودش تیم مثل نیروی زمینی داره،
سازمان ورزش خوبی هم داره.
بله. جذب میکنن بازیکنایی که ملی هستن، در سطح ملی جوانان هستن، نا جذب میکنن و میارن و باعث میشه که در خود یگان تعدادی از خانواده ها بازشون بازی هایی داریم که همایش خانوادگان هست در پایگاه انجام میشه. بله. و باعث میشه که اینا علاقه من بشن ببینن و خیلی فرق میکنه. قدیمی برامار نداشتیم ولی الان خوشبختانه هستیم برامار.
الان معتقد هستید که خود ارتش هم بایستی در لیگ باشگاه ها شرکت بکنه به عنوان یک باشگاه؟
داره شرکت میکنه.
گاهی اوقات میبینیم که نیروی زمینی یه تیمی داره.
بله بله، نیروی هوایی هم داره.
نیروی هوایی هم داره.
بله، اینا از دسته حساب 3 میان 2 و میان 1 و بعد میان دیگه. بعد مراحل طی بشه.
بله.
الان نیروی هوایی هم پارسال فکر کنم اول داره. اول
شد. که گاهی اوقات سقوط میکنن به دست جات پوینتر، دلیل رو در چه میبینید؟
ولی من فکر کنم که
بعد از پایان خدمت راهی تیمای دیگه
میشن. دیگه اینا خدمتشون تموم میشه میرن تو باشگاه‌های خودشون. اغلبش مال باشگاه‌هایی هستن که به قول خودمون مربی‌های ثابتی دارن.
بله.
منتها بستگی داره اون سازمان، حالا یا هوایی یا زمینی یا دریایی، که چقدر کشش داشته باشه و چقدر دستش باز باشه که اینا رو جذبشون کنه تو باشگاه‌های خودشون.
بله.
اینه که یه وقت می‌بینی مثلا مثلا نیروی زمینی قوی‌تر میشه. یه زمان ما همونطوری بود. من خودم که بازی می‌کردم مثلا نیروی زمینی 3 تا بازیکن ملی سانتر داشت.
بله.
در حالی که من این روی من یه نفر بودم.
خود شما در چه پستی بازی میکردید؟
من سانتر بودم.
اون وقت زیباترین بازی رو که ارائه دادید به خاطرتون میاد کجا بود؟
زیباترین بازی رو من چون خودم شوتیست بودم.
بله.
من تقریبا میشه که 50%
گل ها رو شما
من میزدم. آره. چون در عقاب که بودم، چون خب فرق میکنه وقتی
بله.
میای در تیم ملی مثلا ارتش، خب بازیکن هم تقریبا من در یه صد، ولی در عقاب من خودم کمبیار تیم بودم.
بله.
بهترین بازی ما، من یه بازی کردم در مقابل زوباهن.
نتیجه چند بود؟
زوباهن تیمی بود که اول شده بود در ایران. من دیگه خداحافظی هم کرده بودم، مربی بودم. بعد دیدم تیم جلو نمیره، لخ شدم خودم بازی کردم.
خودتون ناچار شدین که جای بازیکن رو بگیرید.
آره دیگه، اون زمان صادق زاده و مجلسی و تیم زوباهن که چند سال اول بودم. لخ شدم خودم، فکر کنم حدود 50 تا پوان آوردم.
از چند؟
از 70. 70-90 مثلا باختیم.
خب پس بازم باید واقعا درود بفرستیم به شما که در لباس مربیگری و در جایگاه
بازیکن. من چون خیلی تعلق خاطر به شهرمون داشتم، گلپایگانم مسابقاتی که میگذاشت از تهران سان دعوت میکردم. آره
من عضو تیم بازی
تیم. آره کوانگیارش من
الان گلپایگان در چه وضعیتی از
الان تیمش خوبه.
تیم خوبی داره.
الان مطرحی در
یعنی جزو تیم هایی که از سوی اصفهان راهی رقابت میشن دیگه.
آره. ولی حالا اگر اول نباشه دوم حتما هست.
بله.
یه زمانی من میرفتم اونجا تمرینش میدادن. البته نامه زدن و از پایگاه خواستن که من برم اونجا تیم تمرین بدم، ولی چون مسئولیت چیز داشتم نمیرسیدم. پنجشنبه جمعه با هزینه خودم میرفتم تمرینشون میدادم برمیگشتم میومد.
خود شما آیه نوری تا چه حد میپذیرید استعداد منطقه‌ای رو در کشورم؟ یعنی همین گلپایگان رو که بهش اشاره میفرمایید، یا مثلا در یک استان میبینیم، البته خود اصفهان مثلا در رشته کشتی فرنگی هم خوبه، چه شرایطی تأثیر گذار هست برای اینکه استعدادها در یک منطقه بیشتر در یک رشته شکوفا بشن؟
خب این بستگی داره به قول خودمون منطقه. ببینید از نظر آب و هوایی چطوره. خب منطقه‌ای هست که ببینی جوانای برومند و قد بلند و یه منطقه مثل سیستان بلوچستان، این همه از نظر گرما و فلان اینا، یکی از نظر حمایت مالی، یکی از نظر مربی، یعنی اینا دست دست هم میده باعث میشه تا یه منطقه روش بکنه.
که فکر با شهر ثروتمندی باشه دیگه، به هر حال میتونه یاری
بده. نه کسی نیست اسپانسر، من چون با من در تماس هم مرتب، اسپانسری نداره که اینا را تیز کنن، همه با خودشون هزینه کنن.
خب من می‌خواستم یه سوال دیگه از مسترتون بپرسم. اون هم این که الگو بودن، الگو داشتن در یک شهر تا چه حد میتونه گرایش به سوی اون رشته و فرد مورد نظر رو اشاعه بده؟ مثلا الان در گلپایگان نمیگن میخوایم آقای نوری بشیم در بسکتبال.
چرا؟ خب اینا هست الگو. خب در همه جا هست، کانال‌های مختلفی هست، نمی‌دونم شب روز هر ساعتی بخوای فیلم هست، ویدیو هست، میتونم نگاه میکنن و الگو سازی میشه. یکی میبینی مثلا الگوش جردنه، یکی میبینی میدونم فلانه، یکی بله. داخلیه، داخلی اثر داره.
خب آیه نوری، اگر قرار باشه که الان برگردیم به عقب، شما دوست دارید رشتتون رو عوض کنید یا باز همون بسکتبال ادامه میدید؟
نه، من بسکتبال ادامه میدم، کمون که حالا دارم
ادامه میدم.
پیش کسفت الان من در ارتش در یکی دو جلسه و دو جلسه هم با گروه بینش و منش ورزشی تمرین میکنم.
بله.
آره. شبا ما حتی ساعت 11 میریم، 2 نصف شب میاد، چون علاقه داریم به همین رشته.
موفق باشیم با این سن برحال اینقدر تمرین. برحال امیدواریم که در خونه براتون اسفند دود بکنه.
متشکرم.
ممنون از شما.
خیلی ممنون.
آقای نوری، سپاسگزاریم از پذیرفتن دعوت ما و اینکه تشریف آوردید به برنامه یک فنجان چای داغ. با شما خداحافظی میکنیم. اگر صحبت خاصی هست در خدمتتون هستیم.
از خدمت شما که من بعد از شما تشکر بکنم و همچنین همکارانتون که این برنامه رو درست کردید و باعث شدید که بالاخره این فعالیت های ورزشی پخش میشه و همه متوجه میشن که هنوز بسکتبال و هیئت ها فعاله.
بله. سپاسگزاریم از شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. با شما گرامیان هم خداحافظی میکنیم و امیدواریم که شاد و تندرست باشید. خدا نگهدارتون دوستان.
برنامه تولیدی یک فنجان چای داغ رو با هم شنیدیم. گفتگویی بود با پیشکسوت بسکتبال کشورمون محمد علی نوری. ممنون که تا پایان این گفتگو همراه ما بودید. صدای ما رو همچنان از شبکه رادیویی ورزش میشنوید. از اونجایی که متاسفانه این روزها بیماری کرونا توی کشورمون اوج گرفته و تعداد مبتلایان به و تعداد مبتلایان به شکل ناامید کننده افزایش پیدا کرده، شبکه رادیویی ورزش با توجه به رسالتش که صدای تندرستی و نشاطه، بر خودش واجب دونسته تا شیوه نامه های بهداشتی رو برای شما عزیزان یادآوری کنه، چرا که سلامتی شما آرزوی ماست. برای ثبت خاطرات بیشتر توی دفتر آرزوهامون بیاید پروتکل های بهداشتی رو جدی بگیریم. زدن ماسک، شستن و ضد عفونی دست ها و رعایت فاصله گذاری اجتماعی بهترین راه مقابله با ویروس خطرناک کرونا است. چنانچه دستکش ندارید نگران نباشید، چرا که این ویروس از پوست سالم رد نمیشه، 10 دقیقه هم بیشتر روی پوست نمیمونه. فقط کافیه توی این زمان دستتون رو به دهان و بینیتون نزنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد مومنی هستم، بازیکن اسباق فوتبال. این طرح مومنانه ای که ما انجام دادیم، اولا اینه که ما هدفمون اینه که در روزهای سخت باید به فکر همدیگه باشیم، چون بالاخره جامعه انسانی ما همیشه نیاز به کمک داره و همه موقعی که میتونیم و در واقع توانایی این کارو داریم، چه بهتر که از هم نوعان خودمون به هر جهت کمک بهشون بکنیم، چه از لحاظ مادی چه از لحاظ معنوی. در واقع اونها رو تنها نذاریم و سعی کنیم که اون اهدافی رو که برای ما هم از لحاظ معنوی برامون تقسیم شده و هم از لحاظ مادی، سعی کنیم که این در این دنیای در واقع بی ارزش، اون ارزش ها رو بیشتر مد نظرمون باشه که بتونیم هم برای خودمون، هم برای خانوادهمون، هم برای عاقبت به خیری خودمون کارهایی رو انجام بدیم که دل دیگران هم شاد کنیم، به اونها محبت بکنیم و از این طریق برای خودمون، برای اندیشه هامون جای تو دل دیگران به وجود بیاریم، که به نظر من این یک کار انسانی و ایمانی و اخلاقی هست که ما در واقع هم چون مسلمان هستیم و دینمون، اعتقاداتمون اینو میگه که ما باید به هم نوعانمون کمک بکنیم. اینها همه لازم و ملزوم هم هستن که ما یک جامعه ای که داریم همه به فکر هم هستیم و میتونیم تو این زمینه در شرایط سخت، حالا میبینیم که مسائل اقتصادی خیلی به جامعه فشار داره وارد میکنه و چه بهتر کسایی که دستی بر آتش دارن، دستشون به دهنشون میرسه، بهتر است که تو این زمینه کمک حال مردم باشیم، کمک های کسایی که ندارن باشیم. اینا چشمون بالایی دور نمیمونه، اونم به ما کمک میکنه. سعی کردیم که هفتگی و یا چند هفته ای از قوت زندگیشون رو تأمین بکنیم که اونها هم احساس آرامش بکنن و مهمتر از همه اینه که اونها این احساس میکنن که جامعه به فکر ما هست. این خیلی خوبه و یک در واقع احساس آرامش خاطر خیلی خوبی میده و من مفتخرم به این افتخار که در این زمینه کمک میکنم و خدا رو شاکرم و به دوستان خودم، به هم نوعان خودم، به هم رزمان خودم توصیه میکنم که این کار رو بکنم، اگرچه واقعا بیشتر و بهتر از من کسایی هستن که تو این زمینه دارن کار میکنن و من ممنون و سپاسگزارشونم که به فکر جامعه هستن و مردم خودشون در این شرایط سخت تنها نمیذارن.
شرکت کیمیا روانکار پارس، تولید کننده انواع روانکارهای صنعتی و خودروی، سالها تجربه تولید را با دانش روز در هم آمیخته ایم تا چرخهای صنعت سرزمین پارس روانتر بگردد. کیمیا روانکار پارس، کیمیای صنعت روانکاری.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغ‌های آلیس بهترین جایزه آقای دوغ واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.